فصل 3 استاد شروع گشتی 893 صفحه 183 علی ان ظاهر کلام شیخ
و لذا اعترض علیه المحقق. آخرین وجهی که مطرح بود نسبت به ادله تحریر این مطلبی است که فقها فرمودن در موارد اجماع الامه علی القوله لا یجوز احداث قول ثالث. اگر ما بخواهید در دوران هم بین وجوب و حرمت قائل به اباحه بشیم، این احداث قول ثالثه، ترک قولینه که یعلم به حکم به وجود حکم امام فی احد امام، در قالب یکی از این دو حکم امام هست. مرحوم شیخ در پاراگراف دوم فرمود که لا یعلم شموله لما نحوی، این ما ذکروه فقها در مسئله اختلاف امت علی القوله که لا یجوز احداث قول ثالث، معلوم نیست شامل ما نحوی بشه. بله دیگه، گفت که احتمال میدی اون قول فقها، بگید اون اجماع فقها بر عدم جواز احداث قول ثالث، اون مال جایی باشه که قول ثالث مستلزم مخالفت عملیه باشه. ما نحن که مستلزم مخالفت عملیه نبود. اگر فقها دو قول دارن، ادهی بگن نماز جمعه واجب است، ادهی بگن نماز ظهر واجبه، شما بیاید قول سومی تأسیس بکنید، بگید اباحه هر دو، مثلا استحباب، بگید این مخالفت عملیه میشه، مخالفت عملیه قطعیه میشه. اما دوران بین وجوب حرمت که گفت که مما، این مما بیان خصوصیت ما نحرفی بود دیگه، گفت لا یعلم و شمولش لما نحرفی. چرا لا یعلم؟ چرا معلوم نیست شامل ما نحرفی بشود؟ مگه ما نحرفی چشه؟ مما کان الرجوع الى الثالث غیر مخالف من حیث العمل دقول الامام. ما نحرفی خصوصیتش اینه که رجوع به قول ثالث خرق اجماع مرکب، مخالف با قول امام از حیث عمل نیست، به خصوصیت منحوی. حالا در ادامه اول بحث امروز میخواد بفرمایم که اصلا احداث قول ثالث در موارد اتفاق امت علی القولین چیزی نیست که بگیم جایز نیست بالاجماع. شیخ طوسی فهمد از کسانیه که در موارد اختلاف امت علی القولین قائل به تخییر، اونم تخییر واقعی. ببینید یه وقت تخییر رو میگیم تخییر ظاهری، خب تخییر ظاهری حکم ظاهری از کردیم با حکم واقعی موضوعاش رو متفاوته، متعدده، میتونه حکم ظاهری با حکم واقعی مخالف باشه، ایبی نداره، چون اصلا موضوعها مخالف متعددن. اما اگر قول واقعی را حکم سوم غیر از قولینی که اتفقت الامت علیهما علی احد منهما علی نحو المعلوم بالاجماع، خب تغییر قرار بدید در مورد دوران بین وجوب حرمت، مثلا قول حکم واقعی رو بخواید تغییر قرار بدید، این که احداث قول ثالثه دیگه، که در تنافی با واقع، واقع وجود باشه با تغییر سازگار نیست، با تغییر واقعی، واقع حرمت باشه با تغییر واقعی سازگار نیست. میگه عبارت شیخ طوسی رو خواهیم آورد تو صفحه مقابل، قرائن ازش بیرون خواهیم کشید که به کمک اون قرائن بگیم شیخ طوسی در موارد اختلاف الامه قائل به تغییر واقعیه. پس اینجوری نیست که احداث قول ثالث حتی به عنوان حکم واقعی جایز نباشه، اجماع باشه برای عدم جواز، شیخ طوسی قائله. بذار تا اول صفحه 185 عبارت که باید بخونیم که چجوری شیخ طوسی در این مسئله دوران بین وجود و حرمت قائل به تغییر واقعی شده، قرائنش چیه. ببین عبارت رو، علا ان ظاهر کلام شیخ که قائل به تغییر است در دوران بین وجود و حرمت، القائل به تغییر کما سیجی، صفحه بعد میگه ظاهر کلام شیخ ارادت و تغییر واقعی ام مخالف لقول الامام بالمسئله. ببینید تغییر واقعی، اول توجه بکنید یعنی چی؟ یعنی حقیقتا شارع در اون عمل که شما نمیدونید دای واجبی یا حرام اعتبار تغییر کرده باشه، میتونی فاعل باشی میتونی تارک باشی، واقعا ما واقعا که میگیم این ذات و عمل موضوع خوب به تغییر باشه، نه عمل به ما انه بشتو کن خوب و واقعی فانت مخیر که بشه خوب ظاهری. خیلی دقت کنیم و همین تعاویل از میکنیم توجه کنیم، اگر شارع فرموده باشه دفن المیت منافق حکمه از تغییر، حکم دفن المیت المنافق از تغییر، این تغییر میشه حکم واقعی دیگه. چرا؟ چون موضوعش خود دفن المنافق، اما اگر گفته باشه دفن المیت المنافق الّتی لا تعلم انه وجوبون او قربتون فانت مخیر فی التغییر، این تغییر جواب ظاهری چون در موضوع شک عقد شد. مرحوم شیخ طوسی قائل در موارد دوران بین وجوب و حرمت به این که حکم واقعی تغییره، یعنی نفس الواقعه حکمش تغییره، مثل تغییر در خصال کفارت برد. خب ببینید شما که علم اجمالی دارید به این که دفن میت منافق یا واجب است یا حرام، دیگه چطوری میشه بگید دفن میت منافق مخیر و فیه وجود باشه با تغییر سازگار نیست، حرمت باشه با تغییر سازگار نیست؟ نظام میگه ظاهر کلام شیخ که خواهد آمد به صفحه مقابل قرائنشو خواهد فرمود، چه قرینه میگی میشون حکم واقعی رو تغییر قرار داده؟ اراده تغییر است، تغییر واقعی که تغییر واقعی قطعا مخالف به قول امامه، المخالف به قول امام فی المسئله، ولذا اعترض علیه المحقق، محقق حلی اعتراض کرده اشکال کرده بر شیخ طوسی به انه لا ینفع التغییر فرارا عن الرجوع الى الثالث المطابق للاصل لان التغییر ايضا ترك لقول الامام. ببینید شیخ طوسی میگه ما قائل به تغییر بشیم که طرح قول امام پیش نیاد، محقق میگه مگه تغییر طرح قول امام نیست؟ خیلی عجیب میشه مسئله، دقت بکنی. خود محقق هندی میگه که اگر ما براءت جاری کنیم در دوران هم بین وجوب و حرمت، خیلی توجه کنید، براءت جاری کنیم، اباحه ثابت کنیم. خب اباحه حکم ظاهریه مطابق اصل براءت، حکم ظاهری. و عرض کردیم حکم ظاهری مخالف هم که باشه با حکم واقعی آسیبی به جایی نمیرسه، عیبی نداره که. مگه شما تو شبهات بدویه که براءت جاری میکنید اباحه ثابت میکنید احتمال نمیدید واقع وجود باشه، شما اباحه قائلید؟ چرا؟ بگید ولو واقع وجود باشه، ولو واقع وجود باشه عیبی نداره، چون حکم اباحه حکم ظاهری. اصلا موضوع ها دوتاست. اگر شرب خمر حرام باشه نماز واجب باشه، مگه عیبی داره؟ خب موضوعات هست دیگه، تناقضی نیست که، در تناقض وحدت موضوع شد. اگر دعا در رؤیت الهلال واجب باشه به ما اینکه، دعا در رؤیت الهلال مباح باشه به ما اینکه، دعا در رؤیت الهلال المشکوک وجوبه، این موضوع موضوع جدیده، باز تناقض نیست، تعارض نیست، تو تناقض وحدت موضوع شد. محقق هندی میگه ما اگر قائل به اباحه ظاهریه بشیم مطابق اصل، این شما شیخ طوسی اگر این رو ترک قول امام بدونید، تخییر رو ترک قول امام نمیدونید، اونم ترک قول امامه. حالا یکی میگه لذا، میگه چون تغییر رو در کلام شیخ طوسی تغییر واقعی دیده، گفته ما که قائل به اباحه میشیم لااقل یک حرف وجهی داره حرفمون، اونو که بگیم اباحه حکم ظاهریه المطابق الاصل، شما میخواید تغییر واقعی اثبات کنید، او که قطعا تناقض داره با قول امام. فرموده نفعی ندارد تغییر، لا ينفع التخيير فرارا عن الرجوع الى الثالث. این فرارا رو مقبول لا ينفع بگیرید که بعضی اینجوری گفتن، نفع نمیدهد این نفع را فرار از رجوع به ثالث را، تازه رجوع به ثالثی که مطابق اصل بود. ببینید محقق به شیخ طوسی میگه شما قائل به تخییر میشید که از رجوع به ثالث که مطابق اصلم هست فرار بکنید، این فایده ای نمیده به حال شما، لأن تخییر ایزن ترکنده قول الامام. این کلمه المطابق للاصل رو بیاره برای که بگه اشکال بر شما واردتره تا با ما، تا بر ما. ما اگر قائل به اباحه میشیم حکم ظاهری از مطابق اصل ثابت میکنیم، شما میخواید تغییر واقعی ثابت کنیم. تغییر واقعی که بگیم عملا شما مخیری ده میکنید یا نکنید، حکم واقعی همین اعتبار و تغییره، واقع همین تغییر باشه. خب میگیم اگر واقع اینه، با علم اجمالی تو به وجود یا حرمت چکار میکنیم؟ میدونید یکی از وجوب یا حرمت بود با این سازگار نیست که، یعنی شارع هم اعتبار وجوب کرده هم اعتبار تغییر، هم اعتبار حرمت کرده هم اعتبار تغییر، واقع یکی از این هاست. حکم را تغییر قرار میده نه تغییر عملی. شارع هر گروه که نمیگیم، تخییر خودش بشه حکم دفن المیت المنافق، حکم خصال کفارات تخییر بود، البته وجوب تخییری اما خب تغییر خودش یک اعتبار دیگه، این اعتبار رو نسبت به دفن میت منافق شارع داشته باشیم. اگر شما دقت بکنید، اگر شما نسبت به مأموری اعتبار تغییر کنید در کاری، مولا عبد نسبت به عبدش اعتبار تغییر کنید، دیگه اعتبار وجوب و اعتبار حرمت نداره دیگه. از این طرف میگید میدونیم حکم واقعی یا وجوب یا حرمته، تناقض داره. لا ينفع التخيير فرارا عن الرجوع الى الثالث المطابق للاصل. این المطابق للاصل خودش یک اشکال ضمنی دیگره، یا حالا ما که قائل به حکم ثالثی هستیم مطابق اصل حکم ظاهری قرارش میدیم، حکم ظاهری به حکم واقعی دو تا بشه عیبی نداره. شما خواهید حکم واقعی رو تخییر قرار بدید. این و این انتصر الشیخ بعضون به ان تخییر بین الحکمین ظاهرن و اخذ احدهما هو المقدار ممکن من الاخذ به قول شارع فی المقام، لکن ظاهر و کلام شیخ یعبو انزاره. این و این انتصر فهمد مرمو سلطان گفته تغییر در تمام شیخ طوسی تغییر ظاهریه، تغییر ظاهری باز خیلی مشکلی نداره نسبت به حکم واقعی وجود یا حرمت، قابل جمعه. نه حکمه ولی در حیطه ظاهر، تغییر عملی توقفه. تو صفحه 185 خواهد فرمید تغییر عملی توقفه، از حیث حکم شما هیچی نمیدید، نه اباحه رو اثبات میدید بشاره، نه تغییر رو اثبات میدید، نه وجوب را، نه حرمت را، هیچ. عدم الحکمه عملا چی؟ عملا آزادی یا فاعل یا تارک، اون میشه توقف. وقتی میگن تغییر در بران بین وجوب و حکمت حکم به تغییر کنیم، این میشه حکم. تو آیا حکم واقعیست یا ظاهری؟ میگه اگر چه یاری کرده شیخ طوسی را بعضی به اینکه تغییر بین حکمین ظاهرن، این کلمه ظاهرن رو مرمو سلطان بیاره تو عبارتش، بخواد بگه اگر ایشون فرموده تغییر، تغییر ظاهری و تغییر ظاهری در دوران بین وجود و حرمت قدر ممکن از اخذ به قول شارع است. واقع یا وجود است یا حرمت، به هر دو نمیشه اخذ کنیم، به حد و قول و عقل اخذ کنیم، یا وجود یا حرمت. و اخذ احد هما تخییر بین حکمین ظاهرن و اخذ احد هما هو المقدار ممکن در اخذ به قول شارع فی المقام. تخییر و تخییر ظاهری گرفته، خب خیلی مشکل پیدا نمیکنه با واقع، مثل اباحه ظاهریه میشه. لکن ظاهر و کلام شیخ یعبو عن ذلک، تغییر ظاهری باشه، حالا این عبارت رو میاره. از اینجاش باید توجه بکنید که شیخ طوسی چطور حکم نفس الواقع را تغییر معرفی میکنه. اولا حکم میکنه به تغییر، نه تغییر رو عملی بدونه که بشه توقف، بعدم حکم به تغییر رو برای نفس الواقعه قرار میده، نه الواقعه المجهول حکمه المرد بین وجود و حرمت. ببینید علا ان ظاهر کلام شیخ القائل به تغییر هو اراده و تغییر الواقعی، گفت اولا اتفاقی که فقها ها دارن برای این که در موارد اختلاف الامت علا قولین قول ثالث احداث نکنید، این شامل ما نحوی نمیشه، شامل جایی میشه که احداث قول ثالث سر از مخالفت اولیه در بیاره. یک. اما همه اشکال دومه، بگه اصلا ما اتفاقی نداریم برای این که در موارد اختلاف الامه احداث قول ثالث جایز نباشه. شیخ طوسی احداث قول ثالث کرده، خودش در دوران بین وجوب و حرمت که محل بحث ماست، احداث قول ثالث کرده، تغییر اونم تغییر واقعی، یعنی بدترین نوع احداث قول ثالث. یه وقت احداث قول ثالث در حیطه یه حکم ظاهریه، گفتیم اصلا مشکلی نداره. یه وقت در حیطه یه حکم واقعیه، الا ان ظاهر کلام شیخ القائل به تغییر و به ارادت و تغییر واقعی، بخوای چی بگی؟ ان مخالف قول الامام. مگه شما نمیگید احداث قول ثالث جایز نیست؟ مگه نمیگید طرح قول الامام جایز نیست در موارد اختلاف الامت علی قوله؟ و بخواید بر این معنا به نحوی ادعای اجماع کنید و ما ذکروا فی المسئله، فی مسئله اختلاف الامت گفتند این رو، یعنی به نحو اتفاقی گویا بخوان. شیخ طوسی که از بزرگان قدماست میگه در دوران بین وجوب و حرمت قائل به تغییر واقعی شده. پس اولا بگیم شامل منحرفی نمیشه، چون در منحرفی احداث قول ثالث رو بکنیم مخالفت عملیه بشیم، اون عدم و جواز احداث قول ثالث مال موارد مخالفت عملیه بشیم. علاوه بر این بگیم اتفاق نیست بر ممنوعیت احداث قول ثالث. البته اینو باید توجه بکنید، اگر میخواییم بگیم احداث قول ثالث شده امثال توسط امثال شیخ طوسی، باز در جایی نیست که مخالفت عملیه پیش بیاد. مخالفت التزامیه است قبل متیقنش. خیلی دقت کنید، ما اگر ملتزم به تغییر واقعی باشیم قطعا به حکم خدا ملتزم نشد، ملتزم به غیر حکم الله شدیم. ببینید یه وقت عدم الالتزام به حکم واقعیه، یه وقت التزام به غیر حکم واقعیه. اگر قائل به تغییر بشیم التزام به غیر حکم واقعی شده. التزام به حکم واقعی کی؟ التزام به حکم به عنوان حکم واقعی، غیر حکم واقعیه، معلومه به اجماع تغییر. البته مخالفت عملی اتفاق نمیاد، یا فاعل یا تاریخ. دفن میت منافق رو شما میدونید یا واجب یا حرام؟ علم اجمالی فرزند. بیایید ملتزم به تغییر واقعی بشید. ملتزم به تغییر واقعی بشید یعنی چی؟ یعنی بگید حکم واقعی در اینجا که اعتبار کرده او رو شارع، اعتبار لحاظ، اون تغییره. خب مخالفت عملیه که اتفاق نمیفته، برای شما یا فاعلی یا تارکید دیگه. اگر ملتزم به اباحه بشید چطور مخالفت عملیه؟ نه ملتزم به تغییر هم که باشید همینجا. قال فی القده، حالا عبارت های شیخ طوسی رو بخونیم تا اول و ما ذکر و منت تفریق پاراگراف آخر صفحه، اونجا میخواد شاهدی ذکر کنه که از عبارت شیخ طوسی در میاد. ایشون مراجع تغییر تغییر واقعیه. اذا اختلفت الامت على قولین فلا یکون اجماع. قهرن وقتی که امت بر دو قول اختلاف کنن اجماعی دیگه نیست. بله اصحابنا فی ذالک مذهبان، فقها شیعه، اصحابنا شیعه در چنین موردی دو مذهب دارن. فقها شیعه دو مذهب دارن. منهم من یقول اذا تکافا الفریقان، اگر دو فرقه و دو گروه مساوی بودند و لم یکن مع احدهما دلیل یوجب العلم او یدل یوجب او یدل علی ان المعصوم داخل فیه سقطا، موجب علم بشود یا لااقل حجت باشه، حجت الله حجت باشه، علم هم نمیاره اما حجت باشه، برای اینکه معصوم داخل فیه ما. حالا این معصوم داخل فیه ما نگید شیخ طوسی میخواد اجماع دخولی رو بگه، رأی المعصوم داخل فیه ما مهم نیست، خود معصوم، رأی المعصوم داخل فی احده ما، معهده ما داخل فیه در اون احد. سقطا میگه ادعای قائل هم در اینجا هر دو رو بذاریم کنار، و وجب تمسک به مقتضی العقل من حظر او اباحه. خب حالا حکم العقل چیه؟ باز بگه اختلافه، آیا حکم العقل حظر من ترک؟ ادعی میگن واجبه، ادعی میگن حرامه. تو صفحه 185 قبله قائلین به وجوب بناگذاری بر حرمت رو ذکر میکنه که میگن در دوران هم بین وجوب حرمت باید بنابر حرمت گذاشت، من حضره که برای چند دلیل دارن، او اباحته یا قائل به اباحه، حالا اختلاف مذهب. بعد من بوده و حاضر قوم لیسه به قوی، این قوم قوی نیست که هر دو رو بذارید کنار برید سراغ حکم عقل. حالا حکم عقل رو آیا براعت میدونید؟ اباحه مراد براعته، یا حکم عقل رو اصالت الحظر قائلی؟ در دوران بین وجوب و حرمت میگن دفع المفسده اولا من جلب المنفعت، یک از ادله شون اینه، دلیل عقلی شون در حقیقت اینه. تو صفحه مقابل میاد میگه این یه قول علای حال، خود این قائلین که میگن سقط ها اون دو حکم ثابت میشود بدید سراغ حکم عقل که حالا یا تحریم یا اباحه هست، اختلاف دارن. این قول قوی نیست. چرا قوی نیست؟ ثم عدله عدله این عدم قوت را، علل این عدم قوت را. چرا این قول قوی نیست؟ علله به اطراح قول الامام، و قول امام را تأثیر داده. اختلافت امت و علا قوله، دلیلی نداریم امام تو این گروهه یا تو اون گروهه، نظر امام نظر این گروه یا نظر اون گروه، ولی میدانیم قول امام یا اینه یا اون. لم یکن مع احدهما دلیل یوجب العلم او یدل على ان المعصوم داخل فیه، با اون احد در اون احد، یعنی دلیل بر تعیین نداریم اما اصل قول امام رو که میدونیم. شما هر دو رو بذارید کنار برید سراغ حکم العقل، طرح قول امام دلیلی که موجب علم بشود یا دلیل حجت باشد، برای اینکه نظر معصوم این نظری یا اون نظری ندارید اما میدونید نظر امام تو یکی از ایناست، نظر امام یکی از این دو نظره. گفته اگر هر دو بذارید کنار برید سراغ حکم عقل، طرح قول امام است. قال در ادامهش بر بوده اگر قرار باشه طرح قول امام جائز باشه، در موارد علم تفصیلی هم بگید دیگه، بگید ما اگر روایتی داریم دال بر وجوب عملی اما با محاسبات عقلی واجب نمی بینیم، بگید حکم عقل مرجعه، حکم امام رو دلیل رو بذارید کنار. و قال ولو جاز ذلك، اگر این طرح قول امام جایز باشد و عمل کردن به عقل، لجاز مع تعیین قول الامام ترکه و العمل به ما فی العقل. ببینید شبیه حرف اخباریین میشه، حرف اخباریین نیست ولی شبیه اونه. حالا شیخ انصاری بعدها خواهد فرمود، قبلا هم گفته اصلا در مواردی که عقل حاکمه اگر واقعا ما حکم العقل داشته باشیم، دلیل نقلی ولو آیه قرآن باشه کنار گذاشته میشه، میگیم هر کدوم چون آیه قرآن هم که باشه مجمل میشه. و کان عرش رو علال ما، قرآن اینجور میگه، میگه عرش خدا علال ما است. عقل خلاف اینو میگه، البته این تو نظریاته، تو حیط عملیات نیست، تو نظریاته. ما این آیه قرآن رو میذاریم کنار، بگه میگه مجدد متشابهاته، نمیبرم چی میگه. ای که میگه قاله ولو جازه، بگه بازی حرف جدیدی، ای که قاله رو میگه شیخ انصاری، قاله ادامه حرفا رو نمیاره، یه قاله شیخ انصاری اضافه میکنه، میخواد بگه این تیکش بازی حساب جدای هم داره، بهش توجه کنید. گفته اگر جایز باشد رجوع به عقل با وجود علم به حکم شرع، لجاز این رجوع به عقل با تعیین قول امام، لجاز مع تعیین قول امام ترک قول امام و عمل به ما فی العقل. این یک نظر. و من هم من یقول، نظر دوم گفت که ولی اصحاب نافی ذالک مذهبان، یک مذهب که میگن هر دو رو بذاره کنار بری سراغ حکم عقل. حالا حکم عقل اباحه است یا حرمت اختلاف. حالا قدم متیقنش حرمت التزامی است دیگه، بله حرمت التزامی است. البته ممکنه مخالفت عملی هم بیان جامعه، تو جلد یک داشتی تو وقایع مختلفه مخالفت احتمالی هم بیان جامعه، حرمت عملی هم بیان جامعه، اما حالا قدم متیقنش حرمت التزامی است. و من هم من یقول نحن مخیرون فی العمل به ای الاولین و ذالکه یجدی مجرا خبرین ازا تعارضا، چطور در خبرین ازا تعارضا مخیریم در اصل وحد ما؟ گفته در اختلاف منبت علا قولین که ما علم اجمالی داریم بدون اقامه خبرین متعارضه، منشأ علم اجمالی من این اختلاف الامت علی قولین نحن مخرج. این انتها کلام ایشون. ثم فرع، دقت کنیم، یک قول پس این شد که تساقط، یک قول تغییر. بعد میگه ادامش، شیخ طوسی در ادامه گفته بنابر مسلک اول که مسلک تساقط و رجوع به عقل، فرع على القول الاول جواز اتفاقهم بعد الاختلاف على قول واحد، و على القول الثاني عدم جواز ذلك. این تفریع رو خیلی توجه کنید، چون در اون پاراگراف اخیر میخواد از این تفریع استفاده بکنه شیخ انصاری. خیلی دقت کنید، دقت بکنید هدف طرح عبارت و شیخ طوسی چی ها. یه وقت عبارتی رو شیخ انصاری نقل کنه از دیگران به منظور بررسی صحت و سقمش، یه حساب داره. یه وقت عبارتی نقل کنه نمیخواد صحت و سقمش رو بررسی کنه، میخواد یک شاهدی از بین این عبارت بکشه به نفع خودش نسبت به ادعایی داره. هرانه حرفای مفصلی که شیخ هست توسی نقل میکنه حدود یک صفحه میشه، نمیخواد بگی حرفا درست یا غلطه، هیچ کاری به صحت و سقم اینو نداره. اگر قرار باشه اینو بررسی بشه شاید 7-8 تا اشکال باشه که توسی وارد بشه، بنابراین بررسی نیست. بنابراین اینه که از این عبارات در بیاریم شیخ طوسی تخییر رو که قائل شده تخییر واقعی میدونه. زب این تفریعه دقت کنید. ثم فرع على القول الاول، میگه بنابر مسلک اول که میگن قولین تساقط میکنند و رجوع میکنیم به مختزل عقل من الاباحت و اول حاضر، یجوز اتفاق اون بعد الاختلاف. این فقها ها که مختلف نظر بودن حالا در امتداد زمان به اتفاق نظر رسیدن، عیبی نداره. حالا که اتفاق نظر شد به این نظر متفق علیهشون عمل کنن، جایز است اتفاقشون بعد از اختلاف بر قول واحد، اتفاق بر قول واحد. 5 سال 10 سال فقهای عصری در یک مسئله اتفاق اختلاف داشته باشن، در اون 5 ساله آخر عمرشون اتفاق نظر پیدا کنن، عیبی نداره. بنابر مسلک اول، اگر حکم عقد کنار میره، حکم عقد کنار میره، اتفاق بر وجوب پیدا کردن، وجوب اتفاق بر حرمت پیدا کردن، حرمت. حالا دقت کنید، و انا القول الثاني، اگر قائل به تغییر باشیم، گفته دیگه نمیشه جمع بشی سر یک قول، عدم و جواز ظاهر نمیشه اتفاق کنید برای یک قول. چرا نمیشه؟ معلنا به انه یلزم من ذالک بطلان و قول آخر، فقط قلنا انهم مخیرون فی الامر. خیلی توجه کنید، میگه اگر اختلاف داشتید بر دو قول، اتفاق پیدا کنید بر یک قول، یعنی چی؟ یعنی قول دیگر رو باطل میدونید. بله دیگه، وقتی همه بیان سر قول به حرمت، یعنی قول به وجوب رو قبول ندارن، باطل میدونن. حکم به تغییر پس کجا رفت؟ خیلی دقت کنید، او فر و مازکر اون تفریع اقوا شاهدن على اراده التغيير الواقعي. حالا تو چه حسابی حرفا رو میزنه شیخ طوسی تغییر و تغییر واقعی میخواد معرفی کنه؟ نمیدونیم، کاری هم باش نداریم، غلط این حرف. اما علی حال مدعاش تغییر واقعیه. میگه اگر اختلاف بر دو قول کردید، بنابر مسلکی که میگه تغییر نحن مخیرون، حق ندارید بعد از سر یک قول جمع بشید. چرا؟ چون حکم به تغییر از بین میره. خب حکم به تغییر اگر حکم ظاهری باشه از بین بره، چه اتفاق میفته؟ بره حکم ظاهری، حکم ظاهری عند انکشاف الواقع از بین میره دیگه، خاصیتش اینه، موضوعش منتفی میشه. دقت کنید کبرا، شما اگر در شبهات بدنیه براحت جاری کنید، دعا این در وقت الهلال رو نمیرید واجبی یا نه، بگید مباحه، براحت اباحه ثابت. اگر بعدن براتون محرز شد وجود، خب دیگه اباحه ظاهری از بین میره، میشه منتفی به توی موضوع، این که درش مشکلی نداریم. این تغییر رو شیخ طوسی اگر تغییره واقعی ندانه، تغییر ظاهری بدونه، خب چرا ممتنع باشه اتفاق بر نظر واحدی؟ این تغییر از بین میره، بره، چی میشه؟ وقد قلنا انهم مخیرون فی العمل ولو کان اجماعهم علی احد ما انتقض ذلک. اگر سر یک سفره بنشینن، سر یک قول همه قائل بشن، اون قول به تغییر پس کجا رفت؟ دقت کنید ادامه شیخ انصاری چی میگه؟ میگه و ما ذکره همون از تفریع، همین تیکه اخیر، و علی الثانی لا یجوز اتفاق هم بعد الاختلاف. دیگه باید تا عمرتون اختلاف رو ادامه بدید، نباید یک قول قائل بشید. چرا؟ چون تغییر از بین رفت. میگه این اقوا شاهد است و تغییر واقعی. و این کانه قول و بهی لایق و عنه اشکال. دقت کنید، میگه نمیخوایم ما این حرفها را تأیید کنیم یا رد کنیم، اصلا در صدر این نیستیم. اگر که این قول، قول به تغییر واقعی خالی از اشکال نیست، بلکه پر از اشکاله، اصلا بنای نقد و بررسیش نداریم. میخوایم فعلا بگیم ایشون در دوران هم بین وجوب و حرمت قائل به تغییر واقعیه. شایدش هم اینه که گفته اگر قائل به تغییر شدید، بعدن شما مختلفین نمیتونید متفق بشید. چرا نمیتونید؟ چون تغییر از بین میره. خب اگر تغییر ظاهری باشه بره، فوره نمیشه که. تغییر ظاهری مانع اتفاق بعدن اختلاف نیست. بلکه در ظرف اتفاق بعد در اختلاف تغییر ظاهری بینه متفی مثلا وضو میشه. این تغییر رو واقعی میدونه که میگه نمیشه اتفاق کنی. ببینید کل مطالبی که خونده شد تا اینجا هیچ ارزش علمی نداره، هیچ، چون فرمایش باید شیخ طوسی کلن پر از اشکاله از ابتدا تا اینجاش. برای چی نقلش کردیم اینا رو؟ برای هدفی داریم چه به درد ما مخوره اینا؟ تو یک نقطه به درد ما مخوره. شما میگید در اختلاف الامت علی قولین احداث قول ثالث جایز نیست. شیخ طوسی در رأس بزرگان امت، خود ایشون احداث قول ثالث میکنه، اونم چجوریش احداث قول ثالث میکنه؟ اونم خب واقعی، خب واقعی. از کجا بگید تغییر واقعی؟ حکم واقعی تغییر به قرنه این حرف میشه. پس اینجوری نیست که شما بگید در دوران بین وجوب و حرمت نباید رفت سراغ اباحه چون احداث قول ثالث است. شیخ طوسی قائل به تغییر واقعی شده مگر او احداث قول ثالث نیست؟ ما که قائل به اباحه ظاهریه میشیم کارمون راحت تر از تغییر واقعی است که شیخ طوسی میگه. از کرد مثلا التزام حکم ظاهری قابل جمع با حکم واقعی معلوم به اجباره. علاوه بر حکم به تغییر کرد، حکم به تغییر حکم ثالثه دیگه. پس اگر قرار اتفاق باشه بر عدم جواز احداث قول ثالث در جایی که منجر به مخالفت عملیه بشه، ما که راحت ترید در صورت دیگه بگیم در بحث دوران بین وجوب و حرمت مخالفت عملیه نیست. اگر میخواید فراتر بگیرید حتی اونجایی که مخالفت عملیه پیش نیاد، بگیم شیخ طوسی چطور ملتزم به تغییر واقعی شده؟ پس اتفاقی در کار نیست بر عدم جواز احداث قول ثالث. تغییر واقعی اصلا وجوب حرمت چجوری قابل تصور؟
واقعی
برای اون واقعی که شما نمیدونید،
واقعی که نمیدونی چی میشه، این چی؟
ببینید دست میت المنافق حکمش وجوب است یا حرمت؟ عده‌ای از فقها میگن وجوب، عده‌ای میگن حرمت. شیخ طوسی میگه ما میگیم دفن المیت واقعی مخیرون فیه، نه تغییر نیست برای شما حکم رو معین کنید. حکم خود دفن المیت تغییره،
نه حرام نواجه مخیر، نه حرام نواجه،
بله
نه حرام نواجه،
بله نه حرام نواجه، نه اینکه مخیرت واجب بدانید و حرام بدانید.
مخیر
خود دفن میت مخیر فیه، این حکم خودش تغییره.
یعنی میشه این انجام نشه خود
شما فردا کلاس هست
در این مقام این چیزا میدید در مقام عمل نیست.